اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
کتاب گویای تا دست بوسی خدا، سفرنامه حج، نوشته سید محمود جوادی، راوی رامین پور ایمان، صدابردار فرزاد شریفی. تهیه کننده آزاده شاه رخمهر. بخش چهارم. ادامه طواف. طوافم را به سمت حجرالاسود ادامه می دهم. در نزدیکی حجرالاسود به خاطر اعتقاد اهل تسنن به درنگ نمودن و رو کردن به سمت هجر به قصد استلام از دور، فشار کشندهی بر من وارد می شود. وقتی این قسمت را پشت سر می گذارم، فضای جلوی طواف کنندگان یک مرتبه باز می شود. این تغییر ناگهانی جمعیت باعث افتادن بعضی از پیرها و ناتوانها می شود. پیرمردی در این گیرودار به خاطر بی احتیاطی نقش بر زمین می شود. قبل از اینکه زیر پای حاجیان نفله شود، بازویش را می گیرم و هنگام بلند کردن او بی اختیار می گویم یا علی. ذکر نام علی در کنار خانه خدا خیلی ناگهانی بود. می ترسم شرک گفته باشم. خدایا چه دارم می گویم؟ کدام شرک؟ مگر آدم مشرک به حج می آید؟ این خیال ها همه بر اثر القاعات تبلیغات وهابی هاست، خیال های باطلی که بر روانم اثر نهاده است. اما بگذار آنها هر چه می خواهند بگویند، چون خداوند علی را دوست دارد و علی جلوه ای از صفات اوست، باکی نیست. پیرمرد با تکان دادن سرش از من تشکر می کند. به طوافم ادامه می دهم. زائران با اشکال عجیبی تعداد طوافهایشان را می شمرند. یکی دستانش را بالا گرفته و وقتی به کنار حجرالاسود می رسد انگشترش را از انگشتی به انگشت دیگر جابجا می کند. تعداد زیادی از سیاه پوستان آفریقایی نیز هفت مهره تسبیح را در یک نخ انداختند و با آن تعداد طوافهایشان را می شمرند. عده دیگر نیز با استفاده از تسبیح این کار را انجام می دهند. اما تکنیک پیشرفته تری در آن سو توجه مرا به خود جلب می کند. شخصی با یک دستگاه شماره انداز مکانیکی از تکنولوژی برای شمردن تعداد طوافها کمک گرفته است. در حین طواف فضای جلویم خالی می شود. سعی می کنم سریعا آن را پر کنم تا پشت سرم خلوت شود و دیگران بتوانند به راحتی به طوافشان ادامه دهند. می خواهم فضای جلویم را پر کنم اما قادر به انجام این کار نیستم. چشمم تناب روبرویم را نمی بیند و همین باعث توقفم می شود. پیرمردی پاکستانی به خاطر گم نکردن عیالش خود را با تناب به همسرش بسته است. طواف در میان انبوه جمعیت هم لذت آور است و هم خسته کننده. فشارهای بی امان حاجی ها تنفس را برایم سخت کرده است. هیچ کس از این فشارها در امان نیست. ناگهان دست یک حاجی افغانی بالا می رود و به گردن فرد بی ملاحظه‌ای که او را در طواف اذیت کرده است فرود می آید. شطرق. آن یکی هم به عقب بر می گردد و پس گردنی او را با یک سیلی آبداری پاسخ می دهد. اصلا انتظار چنین صحنه‌ای را در کنار کعبه نداشتم. صدای همه در می آید. حرام، حرام. سپس بعضی ها بین آن دو واسطه می شوند و قضیه را فیصله می دهند. در گوشه دیگر طواف کنندگان لبنانی با حلق زدن دور زنان کاروان خود طواف را برای زنان و محارم خود آسان می کنند. این طواف های جمعی سوای اینکه خیال زنان را از تماس با مردان نامحرم راحت می کند، آنها را نیز از گم شدن مسون می دارد. این منظره زیبا زمانی زیباتر می شود که فریاد دست جمعی این گروه با شعار لا اله الا الله، اسرائیل عدو الله و لا اله الا الله، آمریکا عدو الله، فضای مسجد الحرام را سرشار از موج نفرت و براءت از دشمنان اسلام می کند. این حرکت به دیگر زائران نیز جرأت می دهد تا بدون ترس از مأموران سعودی با زائران لبنانی در کنار خانه خدا هم نوا شوند. طوافهای مصحبی خود را به پایان می رسانم و به سوی مقام ابراهیم می روم تا دو رکعت نماز طواف به جا بیاورم. در پشت مقام ابراهیم قیامتی است. همه سعی دارند بهترین جا را برای خود انتخاب کنند. زنان و مردان هر یک به فکر نماز خودند. گاهی مردی در حین نماز میان عده‌ای از زنان قرار می‌گیرد و گاهی نیز برعکس. در این هنگام مأموران زن مسجد الحرام به سراغ این زنان می‌آیند و با زبان دست و پا شکسته فارسی آمیخته با لهجه عربی محلی و صدایی که از ته حلق خارج می‌شود به آنها می‌گویند حجی خانم، یالا قومی، حرام. یعنی حاج خانم، یالا بلند شو، حرام است. منظورشان این است که نماز شما میان مردان اشکال دارد. مأموران زن حرم چادر سیاهی به سر دارند و صورت خود را در پشت نقابی که فقط چشمانشان پیداست پنهان کردند. جایی برای خودم دست و پا می کنم. هر بار که نیت می کنم و به نماز می ایستم، به خاطر برخورد عابران و طواف کنندگان تعادلم به هم می خورد و نمازم شکسته می شود. در رکعت دوم چند زن درشت اندام مصری قصد دارند از میان من و نمازگزار دیگری عبور کنند. همین که نفر اول رد می شود تعادلم به هم می خورد و من مانند درختی که با تبر تنه آن را قطع می کنند به عقب متمایل می شوم. چیزی نمانده است روی سر نمازگزار پشت سرم بیفتم، اما ناگهان یکی از زنان تنومند مصری جیغی میکشد، ساعد دستم را میگیرد و مرا به جای قبلیم برمیگرداند. پس از به جا آوردن نماز طواف به سمت حجر اسماعیل میروم تا دو رکعت نماز مصحبی به جا آورم. جا برای سوزن انداختن نیست، چه رسد برای نماز. دلم می خواهد خود را به دیوار خانه خدا برسانم و با خدا درد دل کنم. مردی دیوار کعبه را رها می کند و می رود. انگار او حرف دلم را شنید و رفت. به سمت دیوار می روم. نمی دانم از کجا باید شروع کنم. زبانم لال شده است. کلمات به یاری زبانم نمی آیند و نمی دانم چه بگویم. حافظم عقیم شده است. نمی توانم هیچ واژه‌ای را برای راز و نیاز در ذهنم پیدا کنم. پیوسته دستانم را به دیوار خانه خدا می زنم و به صورت و محاسنم می کشم. زنی در کنارم ایستاده است و مدام گریه می کند. در میان کلمات گنگ و مبهم او فقط متوجه این جمله‌اش می شوم که می گوید خدایا قربان قد و بالایت بروم. او حق حق کنان با خدا نجوا می کند و من احساس میکنم خدا دارد به او لبخند میزند. به سختی جایی برای خود در حجر اسماعیل دست و پا میکنم و برای نماز آماده میشوم. چند نفر در اطرافم وقتی مرا آماده نماز میبینند احاطه ام میکنند تا انبوه جمعیت مرا در حین نماز با خود نبرد. به آسمان بالای کعبه نگاهی میاندازم تا بیت المعمور را مجسم کنم و برای شروع نماز حالتی عارفانه به خود بگیرم. اما وقتی چشمانم به ناودان طلای کعبه می افتد ناخودآگاه به یاد دوستی می افتم که هنگام خداحافظی می گفت قیافه من شبیه ناودان خانه خداست. او را بعد از نماز دعا می کنم. این نماز را چنان با مشقت به جا می آورم که بعد از درنگی کوتاه حجر اسماعیل را به خاطر ازدحام جمعیت ترک می کنم. از فرط خستگی تصمیم می گیرم به اقامتگاه برگردم. لحظه ای در گوشه صحن مسجد الحرام میستم تا رفع خستگی کنم. به منظره زیبای طواف حاجیان که لحظه ای متوقف نمی شود نگاه می کنم. در میان احرام های سفید و یک دست حاجیان و کف صاف و سفید رنگ مسجد الحرام لکه سیاهی روی زمین توجه مرا به خود جلب می کند. با کمی دقت متوجه می شوم که آن لکه سیاه یک گربه است. چند حاجی با دیدن این صحنه به گربه سیاه اشاره می کنند و با خنده می گویند هازا حاجی، خدا می داند این گربه در حرم چه کار دارد، اما این گربه نیز مرا یاد دوستی دیگر می اندازد. هنگام خارج شدن از حرم، مرد میانسالی اهل ترکیه نزد من می آید و شروع می کند به زبان ترکیه استانبولی چیزهایی گفتن. هیچ چیزی از حرفهایش سرم نمی شود. سرش را به علامت ندانستن تکان می دهد. به او می گویم Can you speak English؟ نگاهش به این سو و آن سو می رود. گویا کاروانش را گم کرده است. دوباره به چشمانم خیره می شود و پشت سر هم به زبان ترکی حرف می زند. این دفعه به او می گویم باقشلا ترکی بیل میرم. بالاخره دست از سرم بر می دارد، اما برای این که کمکی به او کرده باشم به یکی از شرطه های حرم اشاره می کنم و می گویم پلیس، پلیس، یعنی برو مشکلت را با او در میان بگذار. او می رود، اما من در حیرتم که چگونه این مرد ترک زبان مشکلش را با آن پلیس عرب زبان مطرح خواهد کرد. خدا به خیر بگذراند. در میان شلوغی حاجیان صحنه‌های متنوعی توجه هم را جلب می کند و رفتنم را کمی به تأخیر می اندازد. مردی فریاد می زند و با صدای بلند همسرش را برای رفتن فرا می خواند. عده‌ای در حال رفتنند و عده‌ای دیگر در حال آمدن. چهره حاجیانی که برای اولین بار وارد صحنه مسجد الحرام می شوند دیدنی است. صورت‌هایی که متأثر از هیبت خانه خدا به شکلی ملتمسانه در آمده و چشمانی که عاجزانه به کعبه خیره شده اند، با دستانی به سوی آسمان و صدایی گره خورده با بغض گلو و اشکی لرزان که به پلکی بند است و دیر یا زود بر سنگ فرش حرم بوسه خواهد زد. نگاهم را به گوشه دیگر می اندازم تا صحنه های دیگر را شکار کنم. دختری تسبیح به دست، با قامتی نحیف و کوتاه و چشمانی بادامی که از پشت عینک به کعبه خیره شده است، صحنه معصومانه آفریده است. لبانش را نمی دانم با کدام زبان باز و بسته می کند، شاید به زبان مالایی، فرقی هم نمی کند. او دارد بی واسطه با خدا حرف می زند. حتما که نباید من بفهمم. کارت شناسایی بزرگی به گردنش آویزان است. با نگاه کنجکاوانه می فهمم اندونزیایی است و با کمی دقت در می یابم عکس او فاقد حجاب است. استغفرالله. مولد النبی، زادگاه پیامبر اکرم، محل تولد نگین خلقت و حبیب خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، امروز به یک کتابخانه سرد و بیروح تبدیل شده است. این را روحانی کاروان ما می گفت. به جستجوی این کتابخانه می روم. خانه کلنگی را به من نشان می دهند که روی آن تابلوی با عنوان مکتب مکه مکرمه خودنمایی می کند. ای کاش نامش را مکتب مولد النبی می نهادند تا این همه برای یافتنش سرگردان نشوم. مولد النبی روبروی کوه ابو قبیس است و در مقابل آن مسعا، مسیر بین صفا و مروه قرار دارد. گفته می شود در اینجا دره‌ای در امتداد کوه ابو قبیس قرار داشت که روزگاری شعب ابو طالب نام داشت، مکانی که مشرکان مکه بنی هاشم را در آنجا محصور کردند و مردم را از دیدار و معامله با آنان منع نمودند. کوه ابو قبیس اکنون کاخ فهد پادشاه عربستان را به دوش می کشد و آن سوتر، یعنی در آن سوی کوه مروه که اکنون به مستراح عمومی تبدیل شده است، زمانی خانه ابو لهب بوده است. قبرستان ابو طالب. اتوبوس ها را آماده کردند تا ما را به قبرستان ابو طالب و جبل النور ببرند. سوار می شویم و راه قبرستان را در پیش می گیریم. بعضی ها این قبرستان را به اشتباه شعب ابو طالب می نامند، اما احتمالاً شعب ابو طالب هیچ ارتباطی با این قبرستان ندارد. این قبرستان در منطقه‌ای به نام هجون قرار دارد و بزرگانی چون حضرت عبدالمناف، جد اعلای پیامبر اکرم، عبدالمطلب، جد پیامبر اکرم، ابو طالب، عموی پیامبر اکرم و پدر امیرالمؤمنین و حضرت خدیجه، همسر گرامی پیامبر اکرم و مادر حضرت زهرا در آن مدفونند. در قبرستان ابو طالب تعدادی از شهدای ایرانی شرکت کننده در مراسم براءت از مشرکان سال 1366 معروف به شهدای فاجعه جمعه خونین نیز به خاک سپرده شدند. نام این قبرستان نزد عربها به مقابر المعلا معروف است، ولی به خاطر مشتبه شدن این مکان با شعب ابو طالب نزد شیعیان و همچنین علاقه آنها به منصوبان پیامبر اکرم به ویژه عموی آن حضرت، شیعیان نامش را قبرستان ابو طالب نهادند. مدیر کاروان به ما متذکر می شود وقتی به قبرستان ابو طالب رسیدیم متفرق نشویم تا بعد از آن به جبل النور برویم. به قبرستان می رسیم و از اتوبوس ها پیاده می شویم. خود را به دیوار قبرستان می رسانیم. بزرگان مدفون شده در این مکان را زیارت می کنیم و به روح شهدای جمعه خونین مکه فاتحه و صلوات نثار می کنیم. جبل النور. پس از زیارت قبرستان ابو طالب راهی کوه نور می شویم. در دامنه کوه نور از اتوبوس ها پیاده می شویم. عده‌ای بیدرنگ قصد غار حرا می کنند که بر فراز این کوه است، اما من که مادرم هم همراهم است نمی توانم به غار بروم، زیرا نمی توانم او را با خود ببرم و نه تنهایش بگذارم. می ترسم اتفاقی برایش بیفتد و از بقیه اعمال عقب بماند. نام دیگر این کوه فاران است. این همان کوهی است که نخستین بار در آنجا بر پیامبر اکرم وحی نازل شد. رسالت پیامبر از همین نقطه آغاز شد و قبل از آن هرگاه آن حضرت از مردم گوشه می گرفت به این کوه می آمد و در این غار با خدا خلوت می کرد. این کوه 6 کیلومتر از مسجد النبی فاصله دارد. خرید سوغاتی. برای خرید سوغاتی به اتفاق مادرم به مغازه های اطراف حرم می رویم. چند جین تسبیح و تعدادی جانماز می خریم. وارد مغازه دیگر می شویم و چند ساعت مچی قلابی، چند تا ماشین حساب و تعدادی آتاری دستی یا همون گیم هم از آنجا می خریم و با دستی پر از مغازه خارج می شویم. از یک کتاب فروشی کتابی به نام الامام علی ابن ابی طالب می خرم تا با دیدگاه اهل تسنن درباره امیرالمؤمنین بیشتر آشنا شوم. به سمت مسجد الحرام می رویم. نرسیده به حرم متوجه می شوم که کیسه ای از سوغاتی ها را در مغازه جا گذاشتم. به مادرم می گویم همین جا بمان، الان برمی گردم. مسافت زیادی را طی می کنم. وارد مغازه می شوم و به فروشنده می گویم کیسه ای در اینجا جا گذاشتم. شما آن را ندیدید؟ به گوشه مغازه‌اش اشاره می کند. کیسه را بر می دارم و از او تشکر می کنم. دوان دوان به سمت حرم می روم. نگرانم که چگونه با این همه وسیله وارد حرم شویم. مطمئنم شرطی ها و ماموران درهای ورودی حرم هرگز ما را با این وضع به حرم راه نخواهند داد. ذکر خاطره‌ای در این زمینه خالی از لطف نیست. سال گذشته سه قطعه کفن معروف به برد یمانی 12 امامی به قیمت 35 ریال سعودی از بازار مکه خریدم. آنها را با خود به مسجد الحرام بردم تا ضمن طواف دادن آنها را در فرصتی مناسب به حجر الاسود متبرک کنم. همین که خواستم از باب الفت عبور کنم، ماموران جلوی مرا گرفتند. یکی از آنها پرسید این پارچه ها چیست؟ گفتم کفن. پرسید کفن؟ نه نمی شود، شما نمی توانید آنها را با خود ببرید. پرسیدم چرا؟ گفت ممنوع است. گفتم چگونه مرده ای را برای نماز میت با کفن به حرم راه می دهید، اما آدم زنده نمی تواند کفن با خود به داخل ببرد؟ صدای خرد شدن دندانهایش را به خاطر استدلال دندان شکنم می شنیدم. اما او چنان پوست کلف بود که به خاطر گریز از ادامه بحث از موضع قدرت گفت خیلی بحث نکن، نمی شود. در دلم گفتم رویت را کم می کنم، صبر کن. با چشم دنبال کسی گشتم که بتواند کفنها را یواشکی به داخل حرم ببرد. ناگهان دو زن ایرانی را دیدم. به سمت آنها رفتم و از آنها خواهش کردم کفنها را دور از چشم مأموران زیر چادر خود پنهان کنند و با خود به داخل حرم ببرند. این کار را برایم انجام دادند. وقتی به داخل حرم رفتم، کفنها را از آنها گرفتم و طواف دادم. قبل از اذان صبح در صف استلام کنندگان حجر الاسود ایستادم و کفنها را متبرک کردم و در فرصتی مناسب آنها را با آب زمزم مرطوب کردم. اما حالا باید با چرب زبانی زمینه بردن این همه کیسه را بچینم. ابتدا کیسه ها را زیر جانمازم پنهان می کنم. خودم را می زنم به آن راه و از کنار مامورها رد می شوم. مامور سعودی مرا صدا می زند و می گوید های حاجی چه داری با خودت می بری؟ چیزی نیست، کمی سوغاتیست، نمی شود. چرا نمی شود؟ چون ممنوع است. نمی توانی این همه وسیله را با خود به داخل ببری. پس چه کار باید بکنم؟ آنها را ببر هتل؟ هتل؟ نه، هتل خیلی دور است. عزیزیه 4 شارع ملک خالد. اعتنایی به حرفهای من نمی کند، اما من ناچارم او را با چرب زبانی رام کنم و الا حرم بی حرم. به او جمله به این مضمون می گویم این سوغاتی ها برای بچه هاست. جان مادرت یک حالی بده، بگذار برویم تو، دمت گرم. کمی خودش را می گیرد، سپس رو می کند به همکارش و می گوید جلویشان را نگیر، بگذار بروند. دست مادرم را می گیرم و او را با خود به داخل صحنه حرم می برم. او را در گوشه این می نشانم و به او می گویم من می روم تسبیح ها و جانماز ها را طواف بدهم، شما همینجا بشین و تا برنگشتم از جایت بلند نشو. می روم و بعد از اتمام طواف بر می گردم. وسیله ها را به او می دهم و به نماز می ایستم. شنیدم ثواب هر نماز در مسجد الحرام برابر است با 100,000 نماز. برای همین هر زنده و مرده‌ای که به یادم می آید برایش نماز می خوانم. آنقدر نماز می خوانم که خسته می شوم. به امید قبولی. نمازم که تمام می شود مادرم می گوید اگر حوصله داری مرا ببر دستی به خانه خدا برسانم و مقام ابراهیم را از نزدیک ببینم. در این چند باری که به حرم آمدم هنوز دستم به کعبه و مقام نرسیده. وقتی متوجه می شوم او هنوز دستش به کعبه نرسیده، شرمم می آید درخواستش را رد کنم. پیش خودم می گویم ای کاش قبل از اینکه او چنین درخواستی بکند من چنین پیشنهادی میدادم. وسیله ها را نزد چند خانم ایرانی میگذارم و مادرم را به سمت کعبه میبرم. دستی به خانه خدا میکشد و دعا میکند. سپس او را به سمت مقام ابراهیم میبرم. چادرش را به مقام میکشد و به جای پای حفر شده حضرت ابراهیم در سنگ درون محفظه شیشه‌ای خیره میشود. با او درباره این سنگ و رد پا توضیح میدهم. دوست دارم حالا که تا اینجا آمده ایم او را برای بوسیدن حجرالاسود هم ببرم، اما میترسم خونش به گردنم بیفتد. از این کار منصرف میشوم، ولی در عوض او را به داخل حجر اسماعیل میبرم تا دو رکعت نماز بخواند. بعد از آن برمیگردیم و امانت ها را از خانم های ایرانی تحویل میگیریم.
دستهایم را گرفتی دور خود گرداندی و انگار گردبادی بودم و هوهوی نامت بر زبانم بود. زمزم یاد تو بر چشمان من سر رفت و می دیدم هفت دریای جهان در یک زمان داستانم بود. هفت دریای جهان در یک زمان هم داستانم بود. هفت دریای جهان در یک زمان هم داستانم بود.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو برگزار می‌کند.
سومین جشنواره نمایش های کوتاه رادیویی
نوایش
موضوع های جشنواره
ولایت مداری
حق و ناز
مهرورزی
وفای به عهد و مسئولیت پذیری اجتماعی.
نمایش های کوتاه خود را برای ما ارسال کنید.
مدت نمایش حد اکثر 5 دقیقه.
radionamayesh.ir
آخرین مهلت ارسال آثار 15 مرداد 98.
سومین جشنواره نمایش های کوتاه رادیویی نوایش.